دهبندان در خراسان جنوبی را لرزاند. این زلزله مقارن ساعت 15:51 و در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است. زمین لرزه مذکور در فاصله 6 کیلومتری نهبندان به وقوع پیوست. اخبار تکمیلی در خصوص خسارات احتمالی زلزله متعاقباً ارسال می شود. هموطنان عزیز و ارجمند، به اطلاع شما میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:26 است. از شما دعوت میکنم با برنامه معمای توسعه همراه باشید.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکار، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مسئله نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بده.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه. روزها صنعت نفت ایران مجموعه کاملی از فناوری‌های جدید و توان داخلی است. وقتی میکروفون خبرنگارها به یکی از پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و میادین نفتی می‌رود، چیزی که بیشتر از همه جلوه می‌کند حضور نیروهای داخلی است.
اینجا در دیر بزرگترین بندر صیادی ایران و در ضیافت تجهیزات و لوله‌ها میتوان کلیدی برای پویایی اقتصاد یافت.
یه جوونی که با صفر سابقه کار بیاد تو صنعت و بتونه کارشو به نتیجه برسونه، باعث میشه که یه اعتماد به نفسی داشته باشه.
خدا رو شکر میکنیم که زحمات چند ساله مهندسان و نیروهای جوان اینجا به نتیجه رسید.
متانول داریم تولید میکنیم و کیفیتش 99.99% داریم.
با تلاش متخصصان داخلی، بزرگترین واحد تولید متانول جهان در دیر آماده بهره برداری شده است.
دلیل بزرگترینش هم اینه که هیچ کدوم توی دنیا به اندازه ما از نظر ظرفیت روزانه 7000 تن اصلا در دنیا وجود نداره.
پتروشیمی متانول کاوه با سرمایه گذاری 950 میلیون دلاری بخش خصوصی ساخته شده است.
این در واقع بزرگترین کولینگ تاور آب دریای توی ایران هست. 62.5 متر مکعب بر ساعت.
اون چه که در منطقه من امروز دیدم، واقعا بعضا غافلگیر شدم به بعضی موضوعات که چقدر فکر توسعه بزرگ بوده و زیرساختای خوبی رو در منطقه فراهم.
اندکی آن طرفتر و در مساحت 7.5 هکتار از سایت 2 اصلویه، پتروشیمی کیمیا پارس خاورمیانه هم به صورت ویدیو کنفرانس به بهره برداری خواهد رسید.
ظرفیت تولید این مجتمع 1,650,000 تن در سال هست. میزان ارزآوری مجتمع حدود 300 میلیون دلار در سال خواهد بود انشاءالله.
با افتتاح این دو طرح در مجموع 4 میلیون تن به ظرفیت تولیدات پتروشیمی کشور اضافه خواهد شد.
اما این خودنمایی توان مهندسان ایرانی راحت به دست نیامده است. تاریخ بیش از 100 ساله نفت ایران روزهای سختی را سپری کرده تا این لبخندها کشف شده است. اما تاریخ چه حرفی برای گفتن دارد؟ شهریور 1320 بود، زمانی که ایران دوره جدیدی از سیاست و اقتصاد خود را تجربه می کرد. رضا شاه رفته بود و حالا نیروهای خارجی در کشور جولان می دادن.
تو همین فکر را بودم که دیدم نیروهای متفقین مزاحم مردم میشن، مدام در حال دستگیری شهروندان ایرانی هستن. بهونه‌شون هم اینه که دنبال جاسوس میگردن. این یک واقعیت تلخه. دریغا کشور عزیزم هنوز در اشغال نیروهای متفقینه. متاسفانه کشور در اشغال هم استقلال نداره.
ارتش ایران از بین رفته بود. سیاست خارجی نمیتوانست ارتباط برابری با خارجی ها برقرار کند. و چند بودها به نان و غذا هم رسیده بود. اما همزمان خبرهای از تصرف ثروت ایران هم به گوش می رسید. آقای قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران است. او درباره این روزها چنین می گوید.
مدیریت مملکت به دست متفقین افتاد. شمال، شمال غربی، شمال شرقی دست شوروی ها بود، جنوب مطلقا دست انگلیسی ها، تهران و اصفهان و به اصطلاح وسط در اختیار امریکایی ها بود.
همزمان مجلس 14 شورای ملی شروع به کار کرد تا کارهای مملکت سر و سامان پیدا کند. ولی مشکلات کم نبود. دکتر خاقانی، کارشناس تاریخ ایران:
در مجلس 14 خب یه سری طرفدارای شوروی بودن، یه سری طرفدارای انگلیس بودن، یه سری هم مستقل بودن، وطن پرست بودن و بیشتر اون وطن پرستا سعی میکردن با اینکه اقلیت بودن ایفای نقش بکنن در این راستا. به طور مثال یه آقایی بود تبعه روسیه و اهل گرجستان بود به اسم آقای فکر کنم خوشناریا. این یک امتیازی رو از دولت قاجار گرفته بود برای استخراج نفت شمال و چون روسی تبار بود روسا از این حمایت میکردن که این امتیازش فعال بشه و امتیاز نفت شمال برای روسا اون موقع یعنی شوروی شده بود دیگه، حالا اون موقع خیلی مهم بود.
ایران نزدیک به 40 بود که به عنوان یک کشور نفتی شناخته می شد. از سال 1908 که با دارسی قرار داد بسته و به نفت رسیده بود تا کنون نفت ایران برداشت می شد. اما سودش بیشتر به خارجی ها می رسید. همزمان خبر آمد که مذاکرات جدید در حال انجام است. در آبان ماه 1322 دو نفر از مدیران شرکت شل از لندن به تهران آمده و پیشنهاداتی برای امتیاز نفت جنوب شرقی ایران به دولت ایران دادند. در اسفند ماه همان سال نماینده‌ای نیز از طرف شرکت آمریکایی استاندارد وکیوم به تهران وارد و برای تحصیل امتیاز در همان ناحیه پیشنهاداتی نیز به دولت دادند. خبر به نمایندگان مجلس 14 رسید. ظاهراً مذاکرات کاملاً مخفی بود. دو نماینده به نامهای آقایان توسی و دکتر رادمنش نخست وزیر را به مجلس کشاندند. آقای ساعد نخست وزیر در مجلس توضیح داد:
چیزی را که ما خاطر نشان کردیم این است که 40 پیش در 1903 تا 1944 40 گذشته است و هیچ وقت نمی توانیم آنطور که در سال 1903 امتیاز دادیم حالا بدهیم و باید کاملا اطراف کار مطالعه شود و آنچه راجع به مستشار فرمودند که اینها مستشار هستند، خیر، اینها متخصص هستند و آنها را خواسته ایم و آمدند، چون در هر کاری باید نظر متخصصین جلب شود.
آمریکایی ها حدود 20 سال قبل به ایران آمده بودند تا اولین قرارداد نفتی را ببندند. آن موقع صحبت از نفت شمال بود و حالا صحبت از نفت در جنوب شرق ایران. ابتدای سال 1300 آمریکا بازیگری بی‌طرف در ایران بود و می‌خواست سود اقتصادی را اولویت خود قرار دهد، اما در بازی انگلیس و روسیه قرار گرفت. دکتر خاقانی، استاد تاریخ ایران، از سال 1300 می‌گوید:
در سال 1300 شمسی شخصی به اسم حسین اعلا که سفیر ایران در واشنگتن بود با اون شرکت استاندارد اویل داشت مذاکره میکرد. دولت انگلیس هم اون سهم دولت ایران رو از بابت نفت جنوب نمیداد که دولت ایران دچار بحران مالی بشه که شده بود و در واقع اون زمان شخصی به اسم آقای قوام که دولت بود، نخست وزیر بود، خیلی تلاش میکرد که بتونه این آمریکایی‌ها رو وارد بکنه، بلکه از اون فشار انگلیسی‌ها کم کنه. بعد یه شرکت دیگه آمریکایی هم علاقمند شد که بیاد تو ایران کار بکنه، ولی انگلیس‌ها با عواملی که در ایران داشتن یه مقداری امنیت داخلی رو به هم زدن و همین باعث میشه که نمایندگان اون شرکت‌های آمریکایی بحث میکنن که در ایران امنیت نیست و رها میکنن میره و بعد انگلیس میمونه یک کتاز میدان.
حالا در دهه 20 فضای ایران و دنیا عوض شده بود. آمریکا در جنگ جهانی دوم برنامه جدید در جهان داشت و ایران هم دیگر دیکتاتوری رضا شاهی نداشت. ظاهراً اتفاقهای جدیدی در حال رخ دادن بود. آقای قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر، از نگاه به آمریکا در آن دوره میگوید.
عرض کنم که خب ببینین، مال نفت شمال هم امریکایی‌ها تقاضا داشتن، هم انگلیس‌ها مخالف بودن، هم شوروی‌ها. انگلیس‌ها از این جهت که به هیچ وجه تا 1920 امریکایی‌ها رو در قدرت اجازه ورود ندادن. فعالیت گروه تبشیری داشتن، تبلیغی داشتن، مدرسه داشتن، بیمارستان داشتن، حاشیه، البته اونها هم نیروسازی برای خودشون انجام می‌دادن. لذا امریکای به هیچ وجه جایگاهی نداشت برای عرض اندام. شوروی ها خوب از باکو در اختیار اینها بعد از جنگ جهانی اول و سقوط حکومت مساواتی ها قرار گرفت و نفتی که به عنوان یه شرکت خصوصی بود حکومت شوروی گرفت. اما این قسمت جنوبی دریای خزر که شامل گیلان، مازندران و استراباد یا گرگان و گلستان امروز ماه، شوروی‌ها دنبال این بودند. باز اینجا رقابت شوروی و انگلیس مطرحه، چون در ایران با کودتا مستشاری و قدرت غالب مال انگلستان بود، رضا شوروی هم هیچ کار نتونستن انجام بدن، فقط در همین حد که مسکوت موند. نه انگلستان تونست استفاده کنه، نه شوروی، نه امریکایی‌ها تونستن وارد بشن. بعد از سقوط رضاخان شوروی‌ها که وارد شده بودن احساس کردن موقعیت خوبیه برای این دستیابی.
نفت شمال ایران گنجینه‌ای بود که البته هنوز هم اسرار آن پنهان است. نفتی که ظاهراً صرفه اقتصادی برای برداشتان وجود نداشت، اما منابع عظیم آن میتوانست نظم جدید ایجاد کند. آقای قرضی، وزیر پیشین نفت، درباره نفت شمال ایران تحلیل جالبی دارد. او این گنجینه عظیم ملی را این گونه توصیف میکند.
منابع نفتی دریای خزر بسیار بسیار عمیق، یعنی 700 متر طول حرکتی است که شما باید بکنید تا برید به کف دریای خزر. در اونجا نفت هست، اما دسترسی بهش بسیار بسیار مشکل بود. همونطور که میدونین هنوزم ما موافق به این که بتونیم تأسیسات قابل توجه داشته باشیم نداریم، ما هزینهش بالاست، برخلاف جمهوری آذربایجان که نفت در 300 متری و 400 متری و اینا موجود هست. لذاست که مسئله نفت شمال در ایران در مورد آمریکا و روسیه و اینا همش بیشتر جنبه سیاسی داشته تا جنبه اقتصادی و کار کردن و اینا، چون استخراجش بسیار بسیار هزینه بر.
ایران با وجود نیروهای خارجی درگیر مسائل اقتصاد داخلی بود و با کمبود بودجه شدیدی روبرو بود. فقر بیداد می کرد و دربار با شاه جوانش هنوز سست و لرزان بود. روزمرگی سیاست ایران کاملا احساس می شد.
سید ضیاءالدین طباطبایی رأی آورد؟
بله، اون مصدق.
هر دوشونم از رجال کنکار عصر قجر بودن.
آیت الله کاشانی هم رأی برد، اما انگلیسی ها دستگیرش کردن.
چطور؟
کاشانی سابقه مبارزاتی گسترده‌ای با انگلستان داشته، خیلی وقت بود که دنبالش بودن، یک سالی بود که مخفی بود. وقتی انتخابات توی گلاب دره شمران دستگیرش کردن، بلافاصله منتقلش کردن به زندان قوای متفقین، نذاشتن پاش به مجلس برسه.
بهتر، هرچی کمتر از امثال کاشانی نزدیک بشن به فضای قانونگذاری کشور بهتره. کاشانی نفوذ زیادی بین اقشار مردم داره، میتونست درد سرساز بشه همه جا. یادمه وقتی پدرم سقوط کرد، همین کاشانی یک نامه عریض و طویلی به فروغی نخست وزیر وقت داد. انتقاداتی به عمل کرده پدرم داشت، درخواست رسیدگی کرده بود. فروغی با ادبیات مخصوصی که برای هر کسی لازم نمی‌کنه خیلی بیش از حد یک نامه دستور رسیدگی داد. معلوم میشد از کاشانی احساس خطر کرده بود.
چی خواسته بودن؟
درباره حوزه‌های علمیه که شاه مخالف بود، من اجاب و اینجور چیزا.
پس باید از دولت انگلستان تشکر کنیم، کار ما رو راحت کرد.
به موقع بود.
در دوره رضاشاه بودجه نفت هیچگاه در مجلس مطرح نمی شد. بنابراین رویه مجلس بی اطلاعی از درآمد نفتی ایران بود. اما حالا نماینده ها با وجود کمبودها حساس شده بودند. دکتر موسی حقانی، پژوهشگر تاریخ معاصر، از فضای اقتصادی آن روزهای کشور میگوید:
ما تصور روشنی از نفت و درآمد نفتی در بودجه کشور نداریم. علتش هم اینه که در اون مقطع، علتش هم اینه که در طول دوره سلطنت رضاخان نفت، بودجه نفت ایران به حساب شخصی رضاخان در خارج از کشور واریز میشد. بخشی از اون درآمد رو که البته خب درآمد زیادی هم نبود، یعنی نهایتا شاید بین 15-16% از کل درآمد حاصل از فروش نفت بود که به ایران میدادن. اونم بعضی وقتا انگلیسی ها میدادن، بعضی وقتا هم نمیدادن، و این باعث شد که واریز درآمد نفتی به حساب رضاخان باعث شد که ما اطلاع درستی از تأثیر بودجه بر اقتصاد کشور و مباحثی که به اون مربوط میشد نداشته باشیم.
اما ظاهرا مذاکرات نفتی آمریکا با دولت ایران جدی شده بود. در پس مذاکره هم انگلیسی ها بودند. پیوند این دو کشور می توانست همه منابع نفتی ما را به سمت الگوی قرارداد دارسی ببرد. اما یک مشکل وجود داشت: شوروی. اوضاع جهانی و جنگ جهانی دوم در مناسبات ایران هم تأثیر بسیاری داشت. کنفرانس تهران در فاصله ی روزهای ششم تا نهم آذر 1322 و همزمان با چهارمین سال جنگ دوم جهانی تشکیل شد. چرچیل، روزولت و استالین به تهران آمدند. مقامات ایران از موضوع جلسه آنها اطلاع نداشتند و اجازه حضور محمد رضا شاه در دیدارهای سران هم داده نشد.
سران متفقین وارد تهران شدند.
من جای تو باشم به سفارت شوروی میرم و با چرچیل و روزولت ملاقات میکنم.
نه، درست نیست شاه ایران به سفارت شوروی بره.
تو در مقابل ابرقدرت‌های جنگ جهانی رقمی نیستی، هستی؟
شاید تو راست بگی. برام یه وقت ملاقات بگیر.
اجازه ندین این اجنبی هر طور که دلش میخواد با شما رفتار کنه.
تحمل بفرمایید اعلی حضرت. وقتی که دادن محدوده، توی جلسه هستن حضرات، الان شرفیاب میشن.
میل داشتم دعوت شاه ایران رو قبول میکردید به ضیافت یک شام.
در حال حاضر زمان نداریم. در سفرهای بعدی چرا که نه. آه خیلی خوب، ما برای ادامه جلسمون باید به ساختمون برگردیم.
حضور آمریکا در میانه جنگ دوم جهانی و پیوستن آنها به انگلیس و فرانسه و شوروی اتفاقات نبرد را تغییر داد. هم اوضاع میدانی به نفع متفقین شد، هم سیاست راهبردی آمریکا تغییر جدی کرد. نزدیکی آمریکا به انگلیس در نفت ایران هم تأثیر گذاشت. دکتر وسیلی، استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، درباره اتفاقات جنگ جهانی میگوید:
خب از قبل شوروی ها به دنبال نفت شمال، مازندران، استراواد، گیلان بودن، لذا در دهه 20 یک موقعیتی برای شوروی ها به وجود اومد که بتونن نفت شمال رو بگیرن. اینها تلاششون بود قبل از تخلیه ایران، که طبق قرارداد قرار بود سال 1924 ایران رو تخلیه کنن، استالین بتونه به اهدافش برسه. وقتی که مجلس مخالفت کرد با نفت شمال، نفت جنوب که در اختیار انگلیس‌ها بوده، وقتی که مخالفت کرد راه حل رو در تأسیس دو حکومت وابسته به خودش که جریان چپ بود، فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان، اومدن دو تا حکومت مستقل به عنوان گروگان در حقیقت گرفتن که بتونن به اهدافشون برسن.
اینجاست که استالین نسبت به موضوع حساس می شود و سفارت روسیه در تهران بار دیگر صحبت از مذاکرات نفت شمال می کند. ظاهراً روزها از مذاکرات آمریکا با دولت ایران بسیار ناراحت بودند. حرکت آنها بسیار تند و خشمگینانه بود. تصور کنید در سال 1323 روسها در خاک ما نیروی نظامی دارند و عملاً امور عادی کشور را هم کنترل می کنند. در این شرایط آنها پیشنهاد نفت شمال را به طور رسمی به دولت ایران می دهند. این پیشنهاد دو اهرم فشار و یک اهرم تشویقی داشت. اهرم های فشار همین سربازهای کف خیابان بودند و البته جدایی طلبان در آذربایجان و یک اهرم تشویقی در صدر که قرار بود خیلی بهتر از 16% انگلیسی ها در نفت جنوب باشد.
الهی بیزارم از آن طاعتی که مرا به عجب آورد و بنده آن معصیتم که مرا به عذر آورد. الهی ترسانم از بدی خود، بیاموز مرا به خوبی خود. عزیزان شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنم به آیات اول تا هشتم از سوره مبارکه تین با صدای استاد دکتر کرمی توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي
از آن مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد مؤذن حسن مؤذن عبدالحسن محمدپور
Allah